بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 214 صفحه 247 سطر 15 استاد اعتمادی هفته 12-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خداوند عالم به همه ما توفیق داره این عنایت بفرماید. همه ماها را با نعمت هدایت خاصه خودش متنعم بفرماید. رزمندگان ما را و کلیه مجاهدین اسلام را همیشه پیروز بگرداند. سایه مبارک رهبر انقلاب را بر سر کافه مسلمین مستدام بدارد. سایه مبارک علمای اعلام مراجع تقلید عالی مقام را بر سر همه ماها مستدام بدارد. شیخنا رحمه الله فرمودند علاوه بر دلیل اصلی ما که عبارت بود از قاعده اشتغال، دو تا مؤید هم در مطلب وجود دارد. هما کدلیل علی المطلب. این دو مؤید واقعا هر کدوم می تواند دلیل مستقلی محسوب بشود. دلیل اصلی ایشون بر اینکه احتیاط واجب است قاعده اشتغال بود. بعد از آنی که خطاب اجتناب عن الخمر بر ما منجز شد با علم اجمالی، به هر یک از این عین انسان دست بزند احتمال عقاب دارد و دفع عقاب محتمل واجب، فلذا من باب مقدمه علمیه از هر دو اینا اجتناب واجب. اسمش را میگویم قاعده اشتغال، اشتغال یقینی، براءت یقینیه میخواهد. اما مؤید فرمودن، مؤید هم دو دسته روایاته. یک صنف روایات را دیروز خوندیم، روایاتی که دلالت دارد بر وجوب احتیاط که انسان در موارد شبهه، در موارد اختلاط، اختلاط حلال و حرام باید احتیاط بکند، که قسمتی از روایات را دیروز بررسی کردیم. اول درسمون، اگر کسی بگوید که شیخنا شما به همون دلیل اولتون قناعت می کردید، عیبی داشت و این مؤید را اضافه کردید، این دوتا مؤید را اضافه می کنید، آیا فایده ای دارد آوردن این مؤید یا نه؟ قلنا که بله، فایده مهمی دارد و اون این است که اگر من به دلیل اول قناعت بکنم به نام قاعده اشتغال، ممکن است یه روزی این دلیل من محکوم واقع بشود، اما این معید را که آوردم دیروز، این حاکم است نه محکوم. اما دلیل اولی من، دلیل اصلی ما، قاعده اشتغال، ممکن احیانا محکوم واقع بشود. محکوم چی؟ محکوم واقع بشود، محکوم کدوم دلیل؟ محکوم چی؟ محکوم اون سه صنفی که خصم با اون سه صنف استدلال می کرد، ممکنه دلیل من محکوم این سه صنف واقع بشود. سه صنفی که دیروزم اشاره شد، صنف کل شیء لک حلال، صنف حدیث سمائه و صنف جواز الاخذ الی آخر، اون سه صنف که خصم از اون سه صنف استفاده می کرد، ممکنه اون دلیل اولی من محکومی این سه صنف واقع بشود. بیان ذالک، چطور دلیل ما محکوم این سه صنف واقع بشود؟ دلیل ما این بود که وقتی نمیدونی این اینا حرام است یا این اینا حرامه، از ما به مقدمه علمی از هر دو اجتناب بکنی. این سه صنف، اگر دلالت سه صنف را قبول نکردیم، اما اگر دلالتش را قبول میکردیم، این سه صنف را دلالتش را قبول میکردیم، شک را برطرف می کرد، حرام را برای ما معین می کرد، می گفت احدهما حرامه احدهما حلاله، اختیارم با تو، یکی حلال یکی حرام، هر کدوم را خواستی حلال حساب بکن، هر کدوم را خواستی حرام حساب بکن. بله، خب وقتی یکی حلال است و یکی حرام و تعیینش هم در دست خودمون، میگه شک باقی نمی ماند که تا قاعده اشتغال بگوید که از باب مقدمه علمیه از هر دو اجتناب بکن. شکی نمونده است که مقدمه علمیه لازم باشد. این سه صنف وظیفه را روشن روشن ساخته، به یکی حلال و یکی حرام، تعیینش هم دست خودتون. فعین شک، یه شکی نمیماند تا قاعده اشتغال پیش بیاد. این است که اون سه صنفی که خصم از اون سه صنف استفاده می کرد، اگر دلالتش تمام بشود، یکون حاکمن علی قاعدت الاشتغال، اون سه صنف موضوع قاعده اشتغال را از بین می برد، حاکم منشین، چون قاعده اشتغال مال اون کسی که نداند این حرامه یا اون حرامه، خب از هر دو اجتناب بکن. و اون سه صنف حلال را حرام را قشنگ معین می کنند، یکی حلال یکی حرام، تعیین دست خودت. این است که ها، این سه صنف علا تقدیر تمامیت دلالتها یکون حاکم بر قاعده اشتغال. سب کنید. اما این دلیلی که به عنوان معید دیروز خوندیم، مستمع الحلال والحرام الا وغلب الحرام الحلال، اترک ما لا بأس به حذرن اما به البس، من ترک الشبهات نزا من المحرمات الى آخر، این که دیروز خوندیم به عنوان معید، ها، این در مقابل اون سه صنف، ولو دلالت اون سه صنف را هم تمام بدانیم، تکمیل بدانیم، در مقابل معید دیروزی ما، ها، حاکم نخواهد بود به دلیل دیروزی ما، بلکه فوقش این است که در حد تعارض قرار میگیرن، تعارضا حالا تساقطش نیاری، تساقطا همه جانی نیستن، فوقش این است که تعارضا بله تعارض میکنن، یا اینکه دلیل دیروزی ما مخصص واقع میشود به اون گروه سگانه، به اون اصناف ثلاثه. این محاسبش کمی دقت میبره. پس دلیل بعدی ما که دیروز عنوان کردیم، محکومی اصناف ثلاثه نخواهد بود، یا متعارضه محسوبن یا دلیل دیروزی ما میشود مخصص اون اصناف ثلاثه. توضیح ذالک، متعارضن در چه حسابی؟ رو چه حسابی؟ مخصص بودن، مخصص بودن رو چه حسابی؟ اصناف ثلاثه علا تقدیر تمامیت دلالتی ها چه گفت؟ گفت که احتیاط واجب نیست، می توانید شما یکی را مرتکب بشوید و از یکی اجتناب بکنید. این بود دیگر اصناف ثلاثه، این بود یکی حلال و یکی حرام، تعیینش هم دست خودتون، احتیاط واجب نیست. اما اون ادله دیروزی شیخ، اون روایات چی گفت؟ گفت احتیاط واجب است. مجتمع الحلال و الحرام الا و غلب الحرام و الحلال. یعنی چی؟ یعنی احتیاط واجب دیگه. وقتی حلال و حرام یه جا جمع شد، حرام غلبه دارد، یعنی از هر دو باید اجتناب بکن. اترک ما لا بأس به حذرن اما به البأس، یعنی از خیر خل بگذر تا به مفسده خمر دوچار نشوی، یعنی احتیاط بکن دیگه. بله. من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، ارتکاب مشتبه به دنبال هلاکت دارد، یعنی احتیاط بکن دیگه. این دلیل دیروزی شیخ محکوم اون اصناف ثلاثه نخواهد بود، یا متعارضینم اصناف ثلاثه میگوید یکی حلال یکی حرام، اما این دلیل میگوید نخیر احتیاط واجب. چه حالی پیدا میکنن؟ بله، حال تعارض پیدا میکنن. اونها میگه احتیاط نیست، به واجب میگه احتیاط واجب. تعارضا. حالا وقتی متعارضین شدن، اصل ثانوی در متعارضین، در خبرین متعارضین، تقدیر دیگر هر کسی هر کدوم را خواست اختیار میکند. میشود این حدیث را اختیار کرد و گفت احتیاط واجب، می شود اون سه حدیث را اختیار کرد و گفت احتیاط نیست به واجب. هیچ کدوم حاکم بر دیگری نخواهد بود، تازه علا تقدیر تمامیت دلالت اون سه صرفا، ولی ما که دلالتش قبول نکردیم. علا تقدیر تمامیت نسبت به دلیل اولی شیخ حاکم، نسبت به دلیل دومی شیخ متعارضین، متعارضین هستند. بلکه دلیل بعدی شیخ بر اون اصناف ثلاثه مخصص واقع می شود. مخصص بودنم رو حساب این که بگیم اون اصناف ثلاثه اختصاص به مورد علم اجمالی نداشته، شک بدوی را هم شامل بود، شامل شک بدوی هم بود، مخصوصا کل شیء لک حلال، اون صنف اول. خب اون صنف اول هم مورد علم اجمالی را شامله، هم موارد شک بدوی را شامله. اما این دلیل دوم شیخنا رحمه الله مال علم اجمالی دیگر همش. خب وقتی مال علم اجمالی باشد اون میشود عام، میگن اون اصناف ثلاثه عام. این دلیل شیخ که میگن احتیاط واجبون، این مخصوص علم اجمالیه. در تعارض عام خاص چی کار میکنن؟ یقدم الخاص علل عام، خاص را بر عام مقدم میدارن. مقصود دقت بکنید چه عرض کردم، میخوام رد بشوم. اصناف ثلاثه اگه تمام بشه به قاعده اشتغال حاکم است، این لفظه گفتم. اما دلیل دیروزی شیخونا وقتی با اون اصناف ثلاثه مواجه می شوند یا متعارضینن یا دلیل شیخ مخصص اصناف ثلاثه. متعارضین بودن رو حساب اینکه اونها هم علم اجمالی را گفته، این هم در علم اجمالی را گفته. اون میگه در علم اجمالی احتیاط واجب نیست، این میگه در علم اجمالی احتیاط واجب است، میشوند متعارضین و خب قاعده متعارضین پیش میاد. اما خاصی بودن رو حساب این اون اصناف ثلاثه هم شک بدوی را گفته بود هم علم اجمالی را، اما دلیل شیخ فقط علم اجمالی را میگوید. اون میشه عام، این میشه خاص. مقدم الخاص علل عام، یک همچون فائده مهمی داشته دلیل دیروزه شیخنا رحمه الله. عرضم را کاملا توجه فرمودید؟ بله؟ اجتماع چطور شک بدوی را شامل میشه؟ اجتماع حلال و حرام این چطور شک بدوی را شامله؟ در شک بدوی اجتماع حلال و حرام نیست. چه؟ احتمال اجتماع الحلال و الحرامه؟ اجتماع اجتماع یعنی هم حلال وجود دارد و هم حرام. اگه عرایزم را دقت فرمودید خیلی خوب، ما نگفتیم که دیگه اینا حرفه هاییست که در موقعی بیکار باید ها را بزنیم، چون سه تا سنف دیگر، حالا یک سنفش بگو مال معلوم است که شبهه محصوره را گفته، علم اجمالی را گفته یک سنفش، اما صنف دیگرش که بله هم شک بدوی را شامل است هم علم اجمالی را. علاوه بر این که در علم اجمالی هم شبهه غیر محصوره در حکم شک بدویه، ولی ممکنه بگیم اون اصناف ثلاثه هم شبهه محصوره را شامله و هم شک بدوی و شبهه غیر محصوره ای که به منزله شک بدویه. حتی در اون مالی را که از اون مال بنی امیه اخذ کرده اونجا را میتوانیم شبهه غیر محصوره فرض بکنیم، به صورت غیر محصوره. در هر صورت مطلب مهم نیست، روی هم رفته اون سه صنف اگر بگویم علم اجمالی را گفته با دلیل شیخ تعارض میکنن، اگر بگویم اعم است ولو همش هم اعم نباشد بعضی هاش اعمه، میشود عام خاص و قدم الخاص علی العام. خب این مطلب روشن. اما معید دوم که شیخنا رحمه الله ذکر کرده ان میفرماید معید دوم ما این است، وقتی سلیقه ائمه اطهار علیهم السلام و سلیقه اصحاب ائمه هدا علیهم السلام و سلیقه علما و صلحا را مد نظر میگیریم، اصل سلیقه بر این بوده عادت بر این بوده که در موارد شبهه محصوره از خیر همه اطراف شبهه می گذشتن، از همه اطراف شبهه اجتناب می کردن. سلیقه بر این بوده، عادت بر این بوده. بعد مواردی را ذکر می کنن که انشاءالله تعالی در تطبیق خدمت اون موارد خواهیم رسید. خب وجوه پنجگانه خصم در سه صنف تمام شد و ادله ثلاثه شیخنا که احتیاط را واجب می داند این هم تمام شد. رسیدیم سر یک حدیث مربوط به قرعه که یکی از اقوال این بود که ول قرعه در شبهه محصوره. حدیثی از امام جواد علیه السلام نقل شده در مورد سؤالی که یحیی بن اکثم از اون حضرت داشت که گله گوسفندیست، بلی چوپان با یکی از این گوسفندها به قبیح مرتکب شده، بعد این گوسفند در میان این گله مخلوط شده، کدوم بوده؟ خب این در واقع این حرام شده گوشتش، این باید از بین بره این گوسفند، ولی مخلوط شده با این گوسفندها، این چیکار باید کرد؟ امام جواد علیه السلام در جوابش فرمودن که گله را دو قسمت میکنن، بعد قرعه میزنن. قرعه به اسم هر صنفی که در آمد یعنی حلال بودن، هر نصف اون نصف را کنار میزنن، نجا اون نصف، نجا اون نصف دیگر دوباره قسمت میکنن به دو قسمت، به همون ترتیب هی قرعه هر کدوم به اسم حلال در آمد، نجا اون یکی را باز دو قسمت حتی یبقا واحد تا یکی بماند و اون به اسم حرام از این گله خارج بشود. این چنین جواب داد حضرت. خب اینجا ببینید از قرعه استفاده شده در مورد علم اجمالی. شیخنا رحمه الله می فرماید خب قلیل من علمائنا از این حدیث استفاده کردم و گفتم در شبهه محصوره وظیفه قرعه است. قلیل من علمائنا ظاهر حدیث را عمل کردم و قرعه را میزان قرار دادم، و اما غیر شاذ ظاهر حدیث را کسی عمل نکرده غیر از اون شاذ، چه کسانی که قائل به وجوب احتیاطن و چه کسانی که میگوین یجوز ارتکاب ما ادا مقدار الحرام، چه اونها و چه اینها این ظاهر حدیث را عمل نکرده، فلذا حدیث دوچار ضعف شده، چون مشهور از او اعراض کردن دوچار ضعف شده. و مشهور که اکثرشون احتیاط را واجب می دانند در شبهه محصوره، اونهایی هم که احتیاط را واجب نمی دانند می گویند یکی حلال و یکی حرام بدون احتیاط به قرعه، قرعه را واجب نمی دانند. خب حالا این وضع عمل به ظاهر حدیث که ظاهر حدیث را شاذی عمل کرده اما مشهور به ظاهرش عمل نکرده اند، پس چه کار کردن این حدیث را عمل نکردن به ظاهرش؟ یا طرحش کردن مورد عمل قرار ندادن، یا فقط در خصوص مورد خودش عمل کرده اند؟ یعنی اگه در عالم اتفاقی افتاد یه گله گوسفندی به چنین وضعی دچار شد، راه حلش همین است که امام جواد علیه السلام فرموده، اما دیگه در بقیه موارد علمی اجمالی و شبهات محصوره این اجرا نکرده است، یا به کلی طرحی کردن حدیث را، یا فقط در مورد خودش عمل کرده است. خب این از نظر عمل به حدیث که درست دقت بکنید که چی گفتم، شاز عمل کردن. عمل کردن یعنی چی؟ نه که در موردش عمل کردن را، شاز قاعده کلیه از این حدیث گرفتن. گفتن اصلا قاعده در باب علم اجمالی قرعه است. اینا میگن عمل به شاز، شاز به این عمل کرده، اما غیر شاز به این عمل نکرده است. یا طرحش کردن یا فقط در مورد خودش به او عمل کرده است. چه کسانی که احتیاط را واجب میدانند در شبه محصوره، و چه کسانی که میگوین یه توز ارتکاب ما ادا مقدار الحرام، یا تری کرده. خب این از نظر، از نظر کمی حمایت، ببینیم این حدیث حامی از قول ماست که میگوییم احتیاط واجبون در شبهه، یا حامی از قول کسانیست که میگوین یجوز ارتکاب ما ادا مقدار الحرام؟ از نظر حمایت کدوم را حامی است؟ شیخونا میفرماید، اول میفرماید قول ما را حمایت میکند این حدیث، ما ای که احتیاطی هستیم قول ما را حمایت میکند. چرا؟ به جهت اینکه خب از کلام امام جواد علیه السلام انسان استفاده می کند که تا راه حلی پیش نیاد در شبهه باید چه کار کرد؟ تا راه حلی پیش نیامده باید چه کار کرد؟ باید از همش اجتناب کرد. خب ما هم می گوییم در شبهه محصوره باید اجتناب کرد. منتها فرمایش امام جواد علیه السلام یه راه حل پیشنهاد فرموده است که یکی از راه های حل قرعه است، ولی خود مشهور قبول نکردن، یا در مورد خودش فقط عمل کردن، یا عرض عنه الاصحاب. که جوابی بوده امام علیه السلام به یحیی بن اکثم رو ملاحظاتی اونجا بیان فرموده و او را عاجز کرده. خب بعد میفرماید ولی نه، اگه انصاف بکنیم، یه قدر بیشتر دقت بکنیم، قول ما را حمایت نمی کند، قول خصم ما را حمایت می کند. خصم ما که میگوید یجوز ارتکاب ما ادا مقدار الحرام، از نظر حمایت قول اونها را حمایت می کند، نه قول ما را. چطور؟ میفرماید این حدیث یا دال است بر وجوب قرعه، یا دال است بر استحباب قرعه. کلام امام علیه السلام ظهور در وجوب دارد یا استحباب؟ اگر ظهور در وجوب داشت تو خیلی خوب، نه به درد ما میخورد نه به درد خصم میخورد، چون ما که احتیاط را واجب میدانیم و قرعه را کافی نمیدانیم، خصم ما هم که قرآن را واجب نمیداند، میگه هر کدوم خواستید حلال، هر کدوم خواستید حرام. بله به درد هیچ کدوم نمیخورد، هممون ازش اعراض میکنیم و یا در مورد خودش به او عمل میکنیم. فلذا نه حمایت از ما، نه حمایت از خصم ما. اما اگر حمله به استحباب کردیم که قرآن مستحبه، خب به درد ما نمیخورد، چون ما احتیاط واجب میدانیم، اما به درد خصم میخورد. به جهت اینکه معنی استحباب این است که بالاخره خب یه مقدارش حلاله، یه مقدارش هم حرامه، منتها بهتر است که اون حرام را با قرعه تعیین بکنید، واجب نیست و بهتره. خب بالاخره این میشه حمایت از خصم دیگر. خصمم تقریبا حرف شمینه، میگه یه مقدارش حلال یه مقدارش حرام، حدیث هم گفته یه مقدار حلال یه مقدار حرام، دو حدیث گفته بهتر است که اون مقدار حرام را با قرعه تعیین بکنید. از نظر حمایت بازم قول خصم حسن را حمایت می کند نه قول ما را. علی حال این حدیث مورد عمل واقع نشده، اما مطروح او مختص به مورده. مطلب تمام شد آقا؟ حالا شروع می کنن به حول قوه الهی تنبیهات شبهه. به فرمایش صاحب حدائق است که قبلا خوندید، می فرماید فرق نمی کنند در شبهه محصول متون به نوعی باشند یا مختلف به نوعی باشند. مثل دو آبه، حالا می دانم یکی نجیست، خود هر دو آبه احتیاط واجبه، یا نه متحد نوع باشن، مختلف نوع باشن، مثل دو تا مایه یکی خل یک خمره. خل و خمر یه ماهیت نیستن که، خل و خمر دو ماهیتن دیگه، نمیدونم خل کدره. یا مثلا اجمالا آنم یه چیز نشد، یا آبی که در داهاسه هست اون آن ندرس شد، خود کاسر شده، مثلا پشت کاسه ندره، دو کار و آب یه ماهیت نیستن که، دو ماهیتن. فرقی کند در شبهه محصور احتیاط واجبه چه متحدون به نوع باشن چه مختلف الماهیه باشن. تا ببینیم حدائق چه فرموده است در این مورد. فائدت الاستدلال و فائدت الاستدلال به مثل هازل خبر. فایده استدلال با امثال خبرهای دیروزی که شیخنا استدلال فرمود، النبویین و خبر التثلیث، فائده استدلال کردن با این روایات معارضته. اینها می توانند تعارض بکنند، لما یفرز من الدلیل على جواز ارتکاب احد المشتبهین مخیلا و جعل الاخر بدلا عن الحرام الواقعی. می توانند تعارض بکنند با اون اصناف ثلاثه. اون اصناف ثلاثه را می گوید لما تعارض می کند لما با اون سه صنفی که فرض می کنیم اون سه صنف دلالت دارد بر جواز ارتکاب احد مشتبهین مخیرا و جعل دیگری بدلا عن الحرام الواقعی. خب تعارض می کند. اون سه صنف می گفت احتیاط واجب نیست، این روایات دیروزی می گفت احتیاط واجب هست. تعارض می کند. توضیحی بیشتر. فإن مثل هذا الدليل لو فرض وجوده أصناف ثلاثة را، بازم أصناف ثلاثة را میگوید. فإن مثل هذا الدليل یعنی أصناف ثلاثة لو فرض وجوده، اگه تمام اگه دلالتش را تمام فرض بکنیم. ببینید عبارت چجور معنا کردم. فإن مثل هذا الدليل یعنی اصناف ثلاثه، لو فرض وجوده یعنی لو تم دلالتها، اگر دلالتشون تمام شد. حاکم على الأدلة الدالة على الاجتناب عن عنوان المحرم الواقعی، به دلیل اولی من حاکم خواهد شد. دلیل اولی من که قاعده اشتغال بود، حاکم علی الادلة الدالة علی الاجتناب عن عنوان المحرم الواقعی، یعنی اجتنب عن الخمر. نحوه حکومتشان اینجور عرض کردن. قاعده اشتغال میگوید نمیدانی حلال کدومه حرام کدومه، احتیاط بکن. اصناف ثلاثه میگوید بیا برات روشن بکنم، ها، یکی حلاله یکی حرامه، تعیینش هم دست خوده. چون دیگه موضوع قاعده اشتغال رو از بین میبرد. یکون حاکم علی الادلة الدالة علی الاجتناب عن عنوان المحرم الواقعی، لکنه معارض به مثل خبر تثبیت و به نبویین، اما در مقابل روایات دیروزی چطور؟ در مقابل روایات دیروزی متعارضین محسوب هستن. تعارضا نحوه تعارضشون هم این که اصناف ثلاثه میگوید احتیاط واجب نیست، روایات دیروزی میگوید احتیاط واجب هست. تعارض دیگه بهترین تعارض. حالا این یک سطح تمام بشه ببینم آقایون چی میفرمودن. لکنه معارض، ولی این اصناف ثلاثه لو فرض تمامیتها تعارض میکنن با روایات دیروزی ما، و در تعارض وظیفه تخییره، هر کدوم را خواسته اختیار میکنی. بل مخصصون به ما، بلکه اصناف ثلاثه تخصیص میخورد با به ما. به ما یعنی نبویین و خبر تثلیث، با نبویین و خبر تثلیث تخصیص میخورد. تخصیصش هم رو حساب این که اون اصناف ثلاثه اعم بود، شبهه محصوره، غیر محصوره، شک بدوی همه را شامل بود، اما روایات دیروزی فقط شبهه محصوره را فرموده است. یقدم و خاص
علل
آن فائده مهمی داشته این استدلال دوم شیخنا رحمه الله. بله آسیم یه پنج وجه گفتیم دیگه، حالا دوباره برگردیم سراغ اون پنج وجه. تخییر معناش چیه؟ شارعی که میگوید شما مخیرید بین اطعام ستین و صوم شهرین و بله اطعام رقبه، یعنی چی؟ یعنی یکی واجبه، تعیینشن در دست خود. تخییر معناش همینه دیگه. خب اسانی لیکن نه هم آن ازم بمثل خبر تسلیس و به نبویین، بل مخصصون بهما. البته میدونید در چه صورتی مخصصون؟ در صورتی که لوفرز عموم حول شبهت ابتدائیه، اگه فرض بکنیم که اون اصناف ثلاثه حتی شبهه بدویه را هم شامل بوده، چنانچه یک سنفش حتما شامل بوده. اون سنف اول کل شیء لکه حلال، شامل شک بدوی هم بود دیگر. لو فرض عمومه شبهت ابتدایی. خب حالا نتیجه چیه؟ نتیجه این است که وقتی این دو صنف با هم تعارض کردن یا تخصیص خورد، فیسلم تلک الادله، قاعده اشتغال ما دیگه محکوم واقع نمی شود. قاعده اشتغال صحیح و سالم باقی می ماند، چون وقتی دلیل خصم با دلیل دیگر ما تعارض کردن، اون دلیل اولی ما چی می شه؟ دلیل اولی ما سالم می ماند، سالم می ماند. هیسلم تلکن ادله، مراد از ادله اون ادله عناوین محرمات واقعیه را میگوید، اون عناوین سالم میمانه. اثانی معید دوم، ما یستفاده من اخبار این کثیره، اونی که استفاده میشه از اخبار کثیره، من کون الاجتناب عن کل واحد من المشتبهین امر مسلم، از اخبار زیاد استفاده میکنیم که اجتناب از اطراف شبهه محصوره یه امر مسلم بوده. مفروغن عنه، بله مفروغ عنه بوده، قاعده مسلم بوده. بین الائمه و شیعه، بله الامه ایزن، هم فی ما بین خود ائمه علیهم السلام یه قانون مسلمی بوده، و هم بین تمامی شیعه بلکه عامه. بل استدل صاحب الحدائق علی اصل قاعده، صاحب حدائق رحمه الله استدلال کرده است بر اصل قاعده احتیاط، با چی استدلال کردی؟ به استقراء مواردها فی شریعه. صاحب حدائق بهترین دلیلش بر وجوب احتیاط همین بوده که میگه من شریعت را استقراء کردم، دیدم همش در موارد شبهه محصوره احتیاط واجب بوده. استقراء لیکن الانصاف عدم بلوغ ذلك حدا يمكن الاعتماد عليه مستقلا. ولی انصاف این است که نه، این استقراء استقراء تام نیست، لیکن الانصاف عدم بلوغ این استقراء به یک قوه و قدرتی که یمکن اعتماد علیه مستقلا، نه به اون حد نرسیده که مثل صاحب حدائق مستقلا به همون استقراء تمسک بکنی. نه، مواردی خب 10 مورد 20 مورد به ما نشون میداد روایات با این استقراء نمیشه. و این کان ما یستشم منها قولا و تقریرا من الروایات کثیره. البته من کثرت را منکر نیستم، اگرچه اونی که ازش به مشام انسان میرسد یا قولا یا تقریرا از روایات زیاده. بعضی از روایات قولا، بعضی از روایات تقریرا میرساند که شبه محصوله جای احتیاطه. حالا میرسیم انشاءالله. منها ما ورد فی المائین المشتبهین، حدیثی است در مورد مائین مشتبهین. اونجا امام علیه السلام می فرماید یحریقهما و یتیمم، هر دو تا آب را دور بریزید و نمازتون را با تیمم بخوانید. فی المائین المشتبهین خصوصا مع فتوى الاصحاب بلا خلاف بینهم، اصحاب هم که فتوا داده ام بدون اختلاف بینهم علی وجوب الاجتناب عن استعمالهما، از استعمال مائین مشتبهین باید اجتناب کرد مطلقا. فرق نمی کند هر دو را میخوای استعمال بکنی یا فقط یکی را میخوای استعمال بکنی، فرق نمی کند، اجتناب واجب است. و منها ما ورد فی وجوب غسل صوف من الناحیت التی یعلم به اصابت بعض حال نجاسه. از امام سوال می کند، از امام علیه السلام که بله بله خیلی الان و منها ما ورد فی الصلاتی فی الثوبین المشتبهین، از امام سوال میکنن که دو تا لباس دارن نمیدونم کدوم نجس شده، میفرماید با هر دو نماز بخوان، یعنی احتیاط بکن. و منها ما ورد در مورد اینکه واجب است انسان بشوید اون ناحیه از لباس را که یعلم به اصابت بعض حال نجاسه، میگوید به یه طرف لباس هم نجاست اصابت کرده. امام میفرماید تمامی اون ناحیه را که احتمال میدی نجاست به اون ناحیه اصابت کرده، تمام اون ناحیه را باید بشویی. خب این شبهه محصوره است دیگر، در شبهه محصوره ببین امام احتیاط را واجب کرده، تمامی تمام ناحیه را باید بشویی، یعنی احتیاط باید بکنی. و منها ما ورد فی وجوب غسل صوب، امام نفرموده خب حالا که نمیدونه کدراش ندسه فکرش نکن برو پیکارت، نه فرموده تمام اون ناحیه را باید بشویی احتیاط بکنی. بل آقا نمیدونم چی میفرمایید، مثل اینکه شبهتون خیلی غلیظه. بعد انشاءالله تعالی بعد از درس انشاءالله، حالا معذرت میخوام اینا مزاحه اینجور عرض کردم. و منها ما ورد فی وجوب غسل صوب من الناحیت التی یعلم به اصابت بعض حال نجاسه معللا به قوله، تازه امام علیه السلام علت آورده به قوله همه ناحیه را بشوی حتی حتی یکون علی یقین من طهارته، تا برات یقین بیاد که لباست پاک شد. فإن وجوب تحصیل اليقین بالطهاره، واجب بودن تحصیل یقین به طهاره، علی ما یستفاد عن التعلیل، چنانچه از این تعلیل استفاده شده، یدل دلالت دارد علی عدم جریان اصالت طهاره بعد العلم الاجمالی بالنجاسه. یعنی وقتی پای علم اجمالی به میون آمد، دیگه اصالت طهاره عمرش تمام شد. قاعده اشتغال آمد، اشتغال یقینی، براءت یقینیه. معللان به قوله حتی یکون، فإن وجوب تحصیل یقین به طهاره علی ما یستفاد عن التعلیل یدل على عدم جریان اصالت الطهاره بعد العلم الاجمالی به نجاسه. در خود ملاک کلی حتی یکون علی یقین، وقتی علم اجمالی به میون آمد یقین میخواد، ضابطه اعطا میکند. و هو الذی بنینا علیه، ما هم روی همون مطلب بنا گذاشتیم، وجوب الاحتیاطی فی شبهت المحصوره، روی همون که قاعده اشتغال ذمه یقینی براءت یقینیه میخواد. و هو الذی بنینا علیه وجوب الاحتیاط فی شبهة المحصوره و عدم جواز رجوع فیها الی اصالة الحل، و جایز ندانستیم که شما رجوع بکنید به اصالة الحل. فإنه لو جرى اصالة الطهارة، اگر اصالة الطهارة جاری بود و اصالة الحل جاری بود فی بعض المشتبهین، در مقداری از مشتبهین، چنانچه خصم ما ادعا می کرد، لم يكن للأحكام المذكورة وجهون، علت نداشت ائمه ما این حکمها را صادر بکنن. یحریقهما، دو تا نماز بخوان، همه این لباس را بشوی، لم يكن للأحكام المذكورة وجهون، بلال تعلیل فی حکم الاخیر، علت نداشت که امام اون حکم آخری را علت بیارد. به وجوب تحصیل الیقینی به طهارت بعد الیقینی به نجاسه، کسی که یقین به نجاست دارد باید به دنبال یقین به طهارت بگردد. بله. و منها مدل حدیثی است که دلالت دارد علی بیع الذبائح، می توانید این حیوانهایی را که ذبح کردید همه را بفروشید. المختلط و میتها به مزکاها، که میتش با مزکاش مخلوط شده، همه را بفروشید. به کی؟ من اهل کتاب، به کسی بفروشید که میترا حلال میداند، از اهل کتاب. خب ببینید، امام اجازه تصرف در هیچ کدوم را نداده، گفته همه را رد بکنید برد. خب اون وقت نسبت به میته اخذ المال حرامه، اکل المال بالباطل محسوب می شود. این چجوری اجازه داده؟ خب حلالش که حلاله، بفروش. اون میته را چطور فروختی و پولش را گرفتی؟ بناءً علی حمله ها، بنابراین که این حدیث را حمله می کنیم، علی ما لا یخالف، به یک معنایی که جور بشود عمومات حرمت بیع المیته با عمومات حرمت بیع المیته. مثلا چطور؟ به انگق شده بیع المزکا خواسته، همه را می فروشد، اما قصدش این است که پول را در مقابل مزکا بگیرد. او معما لا تحله الحیات من المیته، یا از اون میته هم بعض اجزاش که لا تحله الحیات، مثل پشم و اینها، اونها را در نظر بگیرد. خب او معما لا تحله الحیات من المیته، و قد یستأنس له، بعضی ها انس گرفته ام بر مطلب که احتیاط واجبه، به ما برد امین وجوب القرعه، با اون حدیثی که دال بر وجوب القرعه است، فی قطیع الغنم المعلوم وجود الموتوع فی بعضها. و هیر روایت المحکیه، حدیثی که نقل شده در جواب امام جواد علیه السلام لسؤال یحیی بن اکثم عن قطیع غنمین نظر رائی علی واحدت منها ثم ارسلها فی الغنم، که اون غنم موطوعه مخلوط شده با غنمهای دیگر. حیث قال علیه السلام، امام جواد علیه السلام در جواب این سوال میفرماید یقسم الغنمون سین، این گله را دو قسمت بکنید، ثم یقرا بینهما، قرعه بزنید بین این دو نصف، فکل ما وقع السهم علیه، قرعه به اسم هر کدوم که در آمد نجا، اون نصف نجات پیدا کرد، قسم غیره قسم اینی، اون نصف دیگر را دوباره دو قسمت بکنید، و ها کذا حتی یبقا واحد و نجل باقی. و هی حجت القول به وجوب القرعه، قبلا گفته بودیم که بعضی ها در مسئله قائلن به قرعه، دلیلشون همون فرمایش امام جواد علیه السلامه. خب این دلیلشون، لکنها لا تنهض لاثبات حکم مخالف للاصول. این حدیثی که مشهور ازش اعراض کردن نمیتواند اثبات بکند یک حکمی را که مخالف با قواعد مسلمه است. قاعده مسلمه همون قاعده اشتغال مثلا. خب نعم هی، پس گفته بودیم که این حدیث حالا مورد عمل نیست، چون شاذ عمل کرده و مشهور اعراض کرده، لذا مورد عمل واقع نشده، اما به درد ما میخورد به اندازه‌ای که حمایت بکند. حالا ببینیم وجه حمایتش چیه. نعم هی دلالت، این حدیث دلالت دارد علی عدم جواز ارتکاب شیء منها، در مورد شبهه حق ندارید در هیچ کدوم تصرف بکنید. قبلا قرعه، مادامی که با یک راهی وضع را روشن نکردید باید احتیاط بکنید و اجتناب بکنید. خب این مقدارش گفتار ما را تأیید می کند. فإن التكلفة بالاجتناب عن الموتوعة الواقعية واجب بالاجتناب عن الكل، تکلیف به اجتناب از موتوعه واقعیه مثل اجتناب عن الخمر واجب، این واجبه. راهش چیه؟ راهش بالاجتناب عن الكل، از همش باید اجتناب بکنید، حتی متمیز الحلال، تا اون موقعی که حلال و حرام از هم جدا بشود، ولو به طریق شرعی، ولو با قرعه که دیگرون قبول نکردن این طریق را حاضر. ولیکن الانصاف، اگه انصاف بدین، ان الروایه عدل علی مطلب الخصم، اگر از حمایت حدیث استفاده بکنیم خصم بهتر استفاده می کند تا ما. این صافش این است، این حدیث عدل علی مطلب الخصم بناءً علی حمل القرعه علی استصحاب استحباب، بنابر اینکه قرعه را بر استحباب حمل بکنیم، خب این حدیث از اون آقایون حمایت خواهد کرد. از علی قول المشهور بنا، اما قول مشهور را حمایت نمی کند، چون بنا به قول مشهور لابد من طرح روایه او العملی به ها فی خصوص موردها، یا باید طرح بکنم یا فقط در موردش عمل بکنم. بسه